اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. ساعت بعد از آغاز روند رسیدگی به شکایت ایران از ایالات متحده به خاطر خروج از معامله هسته‌ای در محکمه بین‌المللی هاگ، مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد رهبران ایران اعلام کرد که ایالات متحده از حقوق خود دفاع خواهد کرد. در اعلامیه وزیر خارجه آمریکا آمده است ارائه این دادخواست توسط ایران به هاگ تلاش است از سوی این کشور برای مداخله در حقوق حاکمیتی ایالات متحده برای اتخاذ اقدامات قانونی. وزیر خارجه آمریکا خاطر نشان کرد ماهی نفته در هاگ به شدت در برابر ادعاهای بی‌پایه ایران از خود دفاع خواهیم کرد و به همکاری شرکای خود برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم ایران در منطقه، بستن راه تأمین مالی دهشت‌افکنی از سوی آنها و مقابله با گسترش راکت‌های بالستیک و دیگر جنگ افزارهای پیشرفته توسط ایران که صلح و ثبات بین‌المللی را تهدید می‌کند ادامه خواهیم داد. ایران در شکایت خود از قضات محکمه هاگ خواسته است که دستور دهند تحریم‌ها علیه تهران برای حفظ منافع ایران تا زمانی که روند محکمه برای رسیدگی به اصل موضوع جریان دارد و ممکن است چند سال طول بکشد فوراً به حالت تعلیق درآید. بازم خبر از ایران. ایران قرارداد احیای مجدد اردوی سوریه را با دمشق امضا کرد. امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران که از سوریه دیدن می کند، در یک مصاحبه گفت که اردوی سوریه طی جنگ‌های داخلی بیش از 7 سال در آن کشور شدیداً ضربه خورده است و این معامله در بازسازی صنعت نظامی آن کشور نیز کمک خواهد شد. حاتمی در حال این موضوع را اعلام می کند که ایالات متحده فشارها بر ایران را روی حمایت آن کشور از رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بیشتر ساخته است. یکی از شرایط واشنگتن برای رفع تعزیرات علیه تهران خروج ایران از سوریه است. اسرائیل نیز در مورد توسعه حضور ایران در سوریه ابراز نگرانی کرده، گفته است که حضور دائمی نظامی ایران در همسایگیش را برداشت نخواهد کرد. حاتمی گفت که ایران به دعوت سوریه در آن کشور می باشد. یک رهبر ارشد گروه داعش با یک همکارش و 2 غیر نظامی در حمله هوایی نیروهای فرانسوی در شمال شرق مالی کشته شدند. اردوی فرانسه با نشر یک اعلامیه گفت که بعد از حمله کماندوها به محل فرستاده شدند تا کشته شدن محمد آج امنور و محافظینش را تایید کنند. در محل بمباردمان اجساد 2 نفر دیگر که یک زن و یک نوجوان بود نیز کشف شد. اردوی فرانسه میگوید ارتباط این 2 غیر نظامی با قماندان داعش روشن نشده است. در این حمله که در ساحه میناکا در مالی رخ داد، یک عضو دیگر داعش و 2 غیر نظامی زخمی شدند. گروه دولت اسلامی در صحرای اعظم آفریقا در امتداد مرز بین مالی و بورکینا فاسو مستقر بوده و در نایجیریا هم فعال می باشد. حکومت لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است میگوید جنگ شدید بین جنگجویان رقیب در ترابلس پایتخت لیبیا بیش از 5 کشته به جا گذاشته و حداقل 27 نفر دیگر در این رویداد زخم برداشتند. ماموریت حمایتی ملل متحد در لیبیا روی گلوله‌باری بدون تبعیض و استفاده از سلاح‌های سنگین در ساحات رهایشی آن کشور ابراز نگرانی کرده است. ملل متحد از جوانب درگیر تقاضا کرد که هر چیز زودتر به خشونت‌ها خاتمه دهند. لیبیا از سال 2011 که حکومت معمر القذافی سقوط کرد با شورش و بحران مواجه بوده است. در حال حاضر آن کشور بین 2 گروه رقیب با داشتن 2 پارلمان و 2 حکومت در شرق و غرب لیبیا منقسم شده است. و حملات شدید هوایی گروه حوثی را در میدان بین‌المللی صنعا و پایگاه هوایی الدلما در شمال پایتخت یمن هدف قرار داد. تلویزیون المسیرا که مربوط به حوثی ها می باشد با تایید این خبر گفت که تیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یک سلسله حملات را بر میدان هوایی و یک پایگاه انجام دادند. تا حال از تلفات و یا خسارات گزارش نشده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم جیلا سمین شنیدن و اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. امکان آن وجود دارد که افغانستان در سال 2018 تا 2019 بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشد. این در حال است که انجمن صنایع کابل میگوید از 15 سال بدین سو افغانستان در 35 سکتور به خودکفایی رسیده است. نسرین محمود عزیزی در مورد چگونگی حمایت از تولیدات داخلی و احتمال صدور آن به خارج از افغانستان با مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع انجام داده است که اکنون به توجه می‌رسد.
جناب آقای قوقندی،
انجمن صنایع کابل میگه که از 15 سال به این طرف در 35 سکتور به خودکفایی رسیده. این سکتورها در مرکز ولایات فعال هستند؟
اولویت ما حمایت از تولیدات داخلی ما است. این در پارک‌های صنعتی مختلف در کابل، در قندهار، در هرات، در مزار شریف، در ننگرهار، در ولایت‌های مختلف، بخش‌های مختلف است.
و اینا چگونه سرمایه گذاری شده و تولیداتشان چی می باشه؟
مختلف است. دو سال یا سه سال گذشته سرمایه گذاری جذب سرمایه گذاری خوب در بخش تولیدات آهن‌آلات داشتیم که یعنی آهن‌آلات کهنه را دوباره به آهنگذر، آهن چادر و همچنان سیخ گل تبدیل میکنیم. در بخش سمنت بوده، در بخش فارمای مقداری بوده، در بخش فارمای دوداری بوده، در بخش پاستوریزه کردن لبنیات بوده، در بخش پلاستیک باب بوده، در بخش شیرینی باب بوده، در بخش بیسکویت بوده. بعض صنایع دیگه هم هست که ما خوشبختانه که رشد خوب داشته.
سرمایه گذاری ها فکر میکنید که خصوصی بوده باشه یا چطور؟
مطمئنه که سرمایه گذاری ما بر اساس قانون نظام اقتصاد بازار پذیرفتیم. بیشترین سرمایه گذاری که در بخش تولیدات داخلی صورت میگیره باید سرمایه گذاری خصوصی باشه و ما تسهیل کننده و حمایت کننده سرمایه گذاری خصوصی هستیم.
تولیدات رو که شما نام بردین، اینا در داخل کشور به مصرف میرسه یا ای که امکان داره که در بیرون هم صادر شوند؟ مثلا سمنت؟
نه خیلی فعلا خما سمنت ما یا کود کیمیایی یوریا ما اینا تولید میشه برای مصارف داخلی هست، هنوز برای بس خودکفا نشیم. اما بعض تولیدات دیگه هست، مانند نوشابه های غیر الکلی، لوله پولیکا، بعض وسایل پلاستیکی هست که اینا ما خودکفا شدیم و بیرون از افغانستان هم صادر میکنیم و بیشتر صادرات ما در افغانستان مثلا کالاهای زراعتی ما هست و همچنان کالاهای صنایع دستی ما هست بیرون از افغانستان صادر میشه.
آیا اتر امکان داره که مؤسسات داخلی تولیدات شما را خریداری بکنه یا مؤسسات خارجی که در داخل افغانستان اینا سرمایه گذاری میکنن سر از اونا تولیدات خود هم بفروشن تا بتانن که رونق اقتصادی بیشتر شون؟
ما قانون رقابت داریم و اولویت میتیم به تولیدات داخلی خود. بر اساس یک فیصله که در شورای عالی اقتصادی صورت گرفته، کالاهایی که در داخل افغانستان تولید میشه اداره افغانستان مکلف هستن که با 25 درصد افزایش قیمت اولویت بتونن در تولیدات داخلی ما که مثلا به برنج باشه که برای رای امنیتی میگیریم، گوشت باشه یا بعض کفش باشه یا لباس باشه و خلاصه هر چیزی که در داخل افغانستان تولید میشه و او به اداره حکومتی پرش باشه. فراموش نشه که ما در بخش تولید پرش بسیار خوب دستاوردهای داریم، هم پرش‌های ماشینی داریم، هم پرش‌های دستباف داریم، قالین گلین. ما با 25 درصد افزایش قیمت اولویت دادیم با تولیدات داخلی خود. البته سازمان‌های بین المللی که در اینجا حضور دارن اونا خودشان بر اساس نظام اقتصاد بازار و بر اساس از اینکه ما وضعیت سازمان تجارت جهانی داریم اونا خودشان خوش میکنن و دل خود میخرند. اما خواهش مایی است که اگر تولیدات داخلی را بگیرن تشویق میکنیم حتی مردم خود که تولیدات داخلی خود را بگیرن. اما که اداره حکومتی است، ما اداره حکومتی مکلف هستیم با 25 درصد افزایش قیمت کالایی را که نیاز داریم اگر در داخل تولید میشه از او خریداری کنیم.
و در بخش مشارکت زنان در روند خودکفایی سکتورها چقدر سهم دارن و چقدر خود تثبیت کرده باشند؟
به خاطر که جلسات رئیس جمهور افغانستان توجه خاص به خانم ها دارن، فرمان دادن که ایجاد شد اتاق تجارت زنان افغانستان. ما هم گروه کاری متشبس زنان متشبس داریم در داخل وزارت صنعت و تجارت و برنامه های به خاطر ارتقای ظرفیتشان، بازاریابیشان که به خاطر خانم ها باشه داریم و خوشبختانه در 15 سال گذشته بیشتر از 1000 شرکت است یا خانم ها در رأس است یا معاون است و حدود 70 میلیون دلار سرمایه گذاری که در 15 سال گذشته صورت گرفته توسط خانم ها صورت گرفته. این خودش نشان میده که آیسا آیسا خانم ها نقش خود در اقتصاد افغانستان بارستر میسازه. هرچند در طول تاریخ خانم ها نقش داشتن اما نقش از یه زیاد برازنده و برجسته بود و اینا نیروی کاری معرک عقب جبهه بودن، یعنی که یا بیشتر با نام خانم ها حساب نمیشه. حالا خوشبختانه که با کارها و فعالیت‌ها و سرمایه گذاری که خود خانم ها دارن آیسا آیسا نقش خود در حکومت، در اقتصاد افغانستان، در رشد اقتصاد افغانستان برجسته کرده رشته.
و سوال آخر ما ایست جناب قوقندی صاحب که برای افزایش تولیدات و تشویق سکتورها و تشویق صنعتگرا برنامه نهایی شما چی است؟
حمایت از تولیدات داخلی در اولویت کار ما هست. تشویق با سرمایه گذاری، تعدیل در قانون سرمایه گذاری، استراتژی ملی صادرات افغانستان که سهولت های زیاد را آورده، تشویق به خاطر کاهش قیمت جوادهای تشبث، توزیع زمین ها، توزیع انرژی مسکون و صنعت ما، بازاریابی توسط ارتش های ما که در کشورهای بیرونی است. از برنامه های ما در سال 2019 یا در سال آینده و سال پیش رو داریم هست که ما صادرات داخلی خود حمایت بیشتر کنیم. مثلا ما در سال 2017 حدودا 783 میلیون دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال 2016 169 میلیون دلار افزایش داشت، اما امیدوار هستیم که در 2018 و 2019 بخیر بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داشته باشیم.
تشکر.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
مسئولان ریاست امور زنان ولایت بادغیس از افزایش خشونت‌ها علیه زنان در آن ولایت سخن می‌زنند. آنان می‌گویند که بیشترین این خشونت‌ها مربوط به ازدواج‌های اجباری و زیر سن است که به دلیل فقر اقتصادی و افزایش خشکسالی به میان آمده است. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
زرغون شیرزاد رئیس امور زنان ولایت بادغیس از ثبت 70 مورد خشونت علیه زنان در 6 ماه نخست سال روان شمسی در این ولایت سخن می‌زند. خانم شیرزاد می‌گوید تنها 15 مورد این خشونت‌ها مربوط به ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی است که شامل نکاح دختران خردسال در بدل مبالغ هنگفت پول با افراد کهنسال می‌باشد. رئیس امور زنان ولایت بادغیس پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق زنان و افزایش فقر در بین مردم به دلیل خشکسالی‌های اخیر را دلیل اصلی بروز این خشونت‌ها عنوان می‌کند.
آمار خشونت‌ها نسبت به سال گذشته در طول سال، یعنی 6 ماه اول سال ما قرار داریم، ما 70 قضیه داریم. ترجمه 70 قضیه ما 5 قضیه ازدواج های زیر سن بوده و 10 قضیه ما ازدواج های اجباری باشه که متباقی از خشونت های فامیلی بوده و همچنان خود علت کوفی بوده. اینا که ما توانستیم بر اساس جلسات متواتر ما او را حل کنیم، به وسطت تبدیل کنیم. علت و عوارض میفهمم که خود همی فرق دامنگیر از اینا شده و همچنان نمی خود خوشگلی ها که در تمام مناطق
افغانستان هست. اعضای شورای ولایتی بادغیس نیز میگویند با اینکه تلاش ها برای از بین بردن تبعیض در بین زنان و مردان از سالها به این سو در این ولایت جریان دارد، اما عدم حاکمیت قانون در شماری از مناطق دوردست باعث وقوع خشونت علیه زنان شده است. مونس قادری عضو شورای ولایتی بادغیس همچنان میگوید بیشتر کارهایی که از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان در این ولایت انجام گرفته معطوف به شهر بوده و نیاز است تا اطلاع رسانی در راستای حقوق زنان به ولسوالی ها نیز گسترش یابد.
فریاجاتی که دور دستند، مثلا خانم هایی که به ولسوالی جوانده، به بالا مرغاب، به خرمات، از اونا ما هیچ خبری هم نداریم. به او جاها هنوز هم ما مشکل خورداریم، هنوز هم ضرورت کمی برنامه های آگاهی باشه.
افزایش خشونت در برابر زنان، خصوصا ازدواج های اجباری، نگرانی مقام های امنیتی در ولایت بادغیس را نیز به دنبال داشته است. جنرال فهیم قائم، قماندان امنیه ولایت بادغیس، در برنامه‌ای که به منظور آگاهی دهی به زنان شهر و ولسوالی از حقوقشان در شهر قلعه نو برگزار شده بود، از برخورد جدی با عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت سخن زد.
پلیس بادغیس بسیار جدی است به اینکه به مردم از طریق ملکه و متنفذین قانون به سمع مردم برسانه که سن قانونی ازدواج را مراعات بکنن و اذیت و آزار مطابق با قانون کسایی که تخلف بکنن یا مجرم شناخته شوند امروشان برخورد قانونی صورت میگیره که در ولسوالی قادس دو عملی که یکی آزار از ضد جنسی بود و دوم ازدواج اجباری زیر سن از دخترک خردسال که هر دوش عاملین قضیه دزگیر و با بنجه قانون تسلیم داده شدند.
بر اساس آمار ریاست امور زنان ولایت بادغیس سال گذشته شمسی نیز 110 واقعه خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده بود که 60 واقعه آن مربوط به نیمه اول سال بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت افغانستان دیروز اعلام کرد که نشست مسکو که قرار بود با اشتراک گروه طالبان به خاطر بحث روی صلح در افغانستان برگزار شود به تعویق افتاده و انتظار می رود این نشست با میزبانی مشترک دولت روسیه و افغانستان در آینده برگزار شود. این در حالی است که اخیراً گزارش‌هایی از آغاز مذاکرات مستقیم بین گروه طالبان و ایالات متحده نیز نشر شده است. همکار ما میرویس رحمانی در مصاحبه با احمد ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی مقیم ایالات متحده، نخست از وی پرسیده که با در نظر داشت اختلافات روزافزون و عمیق مسکو و واشنگتن در مورد مسائل جهانی چون قضیه اوکراین، بحران سوریه و اتهام دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، احتمال همکاری بین مسکو و واشنگتن برای آوردن صلح در افغانستان تا چه حد وجود دارد؟
عمق اصلی مسئله در اینجا است که ما داریم با یک روسیه جدید روبرو هستیم. بعد از حداقل بحران دهه 90 و 10 سال بدتر از او، روس‌ها دارن پیوسته کوشش میکنن برگردن به موقف بین‌المللی که در دهه 80 و 70 در دنیا داشتن. و یکی از شیوه هایی که در گذشته هم روس‌ها کوشش کردن از اندام بکنن در سطح بین‌المللی، رقابت بسیار جدی با کردهای غربی در سطح اروپا، خاورمیانه و جنوب آسیا بوده. بدون چنین ما در جنوب آسیا در یکی از خطایی که این رقابت در گذشته بود قرار داریم. از او خاطر آنچه ما می‌بینیم برگشت نسبتاً غیر ناخوشایند امو رقابت هاییست که در دهه 60-70-80 در این منطقه وجود داشت. روس ها دارن پیوسته کش میکنند در سه محور امرای غربی ها دوباره برداخید در رقابت در اوکراین که جز شرق اروپای شرقی میشه و در خاورمیانه مثل سوریه، در جنوب آسیا مثل افغانستان و دو سه کشور دیگه. امریکایی ها پیوسته در حکومت پیشتر که حکومت آقای اوباما بود، این چانه‌زنی امرای روس‌ها نتونست به نتیجه نرسید. روابط بسیار تیره و تار شد و به سرحد رفت که شروع شد برگشت به مسابقات هسته‌ای و روس‌ها تهدید کردند که ما چون حرف ما رو یک کتگوش نمی‌کنم و واجبات کوشش می‌کنیم از موقف زور صحبت کنیم. آقای ترامپ در آغاز حکومتشون کوشش کردند که این موقف دوباره بر بگردانند. از آغاز در بنده انتخاباتی رابطه با روسیه به شکل مطرح کردن که ما میتونیم با هم کنار بیاییم. حتی مایی است که آقای ترامپ زیاد انتظار داره امرای روسها اگر بتونن از این محور در یکی از این محورها یا دویش امرایشون به شکل از اشکال اگر معامله بکنن که به نفع روسها ختم شد و در یکی یا دو محور دیگر به نفع امریکا به شکل کنار بیاییم. من فکر میکنم این بنده پروسه جریان داره و حال تنها یک بیروازی بسیار جدی بین آقای ترامپ و پوتین بود، ولی جزئیات کار هنوز هم مفکر میکنم در ترک دو یا بس وقت پرده جریان داره. هنوز مفکر میکنم وقت کار است که واشنگتن بتونه در نتیجه برسه که در بین سه خط مسابقه که وجود داره، اروپای شرقی، خاورمیانه و جنوب آسیا یا آسیای میانه، کدام از این روزها احتمالاً امتیاز از امریکا میخوان و در کدامش امتیاز خواهند داد؟
آقای ادریس، دهی چانزنی ها اولویت مسئله افغانستان چقدر است بر دو جانب؟
من فکر میکنم بر از دو جانب افغانستان از نظر اولویت بر روزها در خط مهمتر اولویت من نسبت به امریکایی ها. برای امریکایی ها اولویت درجه یک خاورمیانه است، سوریه. به مخاطر روزها روز فشار بیشتر میارن تا به اصطلاح بتونن امتیاز بیشتر بگیرن. اولویت بسیار مهم و جدی برای روزها خاور میانه که در اروپای شرقی است. به مو دلیل امریکایی ها در اروپای شرقی فشار بسیار زیاد میارن تا روزها را زیر فشار دارن که حرف بیشتر گفت کنن. ولی برای هر دوی از این کشور افغانستان یک اولویت درجه دو نمیه. گرچه یکم باثور مقایسه ای بینیم افغانستان از نظر خطوط امنیتی جنوب آسیای میانه در روزها بیشتر اولویت قرار میگیرن تا به امریکایی ها.
بله آقای ادریس رحمانی، شما از تغییر موضع روسیه در قبال مسائل جهانی صحبت کردین. اخیراً موقف روسیه و پاکستان نیز نزدیک شده. روابط از این کشورها که دشمنای جنگ سرد بودند بسیار نزدیک شده، تمرینات مشترک نظامی تا با هم برگزار میکنند. نزدیکی روسیه و پاکستان میتونه چی تأثیر روی اوضاع افغانستان داشته باشه؟ اگه بسیار کوتاه بگین چون وقت کم است.
خب بسیار ساده است. من فکر میکنم کشورهای اطراف افغانستان در مجموع همشون یک وجه مشترک در منافع خود میبینن، ایرانی ها، روس ها، پاکستانی ها، و ای که برق حضور امریکا در افغانستان جدیتر و پررنگتر و درازمدتر شود، این کشورها با مشکل میتونن منافع خود در این منطقه به سادگی دنبال بکنن. بنابراین به خاطر فقط یک فاکتور که اگر بتونن امریکایی ها را فشار بدن تا حد امکان یا هزینه حضور در افغانستان برایشان بلند ببرن، این برای هر سه کشور در این زمان کمک میکنه که در منافع خود جایگزین میده. ولی در این زمان نباید فراموش کنیم از سه کشور با خوبی میفهمه که به محض این که امریکایی ها از منطقه بار سفر ببندن، این کشورها مثل دههای گذشته به ناچار بالای منافع خودشان درگیر خواهند شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما نشرات صبحگاهی رادیو آشنا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد اعلام کرد که مقامات اردوی میانمار مرتکب جنایات بشری شدند و باید به خاطر ارتکاب نسل کشی علیه مسلمانان روهنگیایی محاکمه شوند. رئیس این هیئت نیز از فرمانده اردوی میانمار خواسته است تا از مقام خود استفاده دهد. شرح بیشتر از همکار ما یلدا بکتاش.
هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل میگوید که میانمار باید به محکمه بین‌المللی جنایات معرفی گردد. و گفته یک تن از اعضای این هیئت، خشونت ها از جمله خشونت های جنسی که از سال 2017 در ایالت راخین اتفاق افتاده است، نشان می دهد که این کار به طور سازمان یافته و به وحشیانه ترین شکل ممکن علیه روهنگیایی ها صورت گرفته است.
هیئت حقیقت‌یاب با اتکا به دلایل قابل استنادی که در دست دارد نتیجه گیری می کند که جنایات صورت گرفته علیه مسلمانان روهینگیایی توسط اردوی میانمار و جنرال های تاتمادو به بدترین شکل ممکن قوانین حقوق بشری را نقض کرده است.
عضو دیگر این هیئت نیز سکوت خانم سوچی در قبال این جنایات را غیر قابل قبول می داند.
ما عمیقا از اینکه خانم سوچی از مقام و جایگاه اخلاقیش برای جلوگیری و نکوهش وقایعی که در ایالت راخین جریان دارد استفاده نکرده ناامید هستیم.
اما آن سان سوچی رهبر میانمار نقض حقوق بشر را در ایالت راخین نکوهش می کند و می گوید که افراد مسئول حتما به قانون سپرده خواهند شد. او همچنان می افزاید که با افرادی که در این درگیری ها آسیب دیدند اظهار همدردی می کند.
از 5 سپتامبر سال گذشته هیچ نوع درگیری مسلحانه و عملیات پاکسازی وجود نداشته. اما ما از شنیدن اینکه تعدادی از مسلمانان فرار کرده و از مرز خارج شده و به بنگلادش می روند نگران هستیم. ما می خواهیم بدانیم چرا این خروج دست جمعی اتفاق می افتد.
این هیئت برای تکمیل این گزارش از صدها مدرک موجود استفاده کرده است. این گزارش به موارد چون تجاوز دست جمعی، و آتش کشیدن صدها قریه، بردگیری و کشتار کودکان اشاره می کند. بر اساس این گزارش در حدود 10,000 نفر در نتیجه این خشونت ها کشته شدند، اما به دلیل عدم دسترسی این بازرسان به مناطق آسیب دیده شمارش تعداد دقیق تلفات امکان پذیر نیست. هفته گذشته دولت میانمار هر نوع همکاری با محکمه بین‌المللی جنایات که دولت میانمار عضویت آن را نیز ندارد را رد کرده است. چین که در کمیسیون امنیت ملی سازمان ملل دارای حق وتو است، در این باره سکوت اختیار کرده است. کمیسیون اتحادیه اروپا نیز قرار است درباره وضعیت میانمار با هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل هفته آینده دیدار کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و آخرین گزارش، شرکت گوگل موقعیت و مسیر حرکت کاربران نرم افزارهای خود را برخلاف رضایت آنان ثبت می کند. تنها اندروید یا سیستم عامل شرکت گوگل برای گوشی های هوشمند در جهان حدوداً 2 میلیارد کاربر دارد. این موضوع نگرانی هایی را در رابطه به امنیت حریم خصوصی مردم ایجاد کرده است. این گزارش را از نجیب الله احمدیار میشنوید.
در اکثر موارد شرکت گوگل در رابطه با فعال نگه داشتن موقعیت‌یاب از کاربران اجازه می‌خواهد. به گونه مثال در صورت استفاده از اپلیکیشن گوگل مپس از شما خواسته می‌شود که اگر از این اپلیکیشن برای راهنمایی استفاده می‌کنید اجازه دهید موقعیت‌یاب گوشی شما فعال شود. در صورت موافقت شما با فعال نگه داشتن موقعیت‌یاب، گوگل مپس مسیر را که روزمره شما می‌پیمایید و به جاهایی که می‌روید ثبت کرده و شما می‌توانید آن را در اپلیکیشن مشاهده کنید. ثبت کردن لحظه به لحظه مسیر حرکت و موقعیت شما در طول زمان نگرانی‌های را در رابطه با نقض حریم خصوصی ایجاد می‌کند و در گذشته پلیس از چنین معلومات برای ردیابی متهمان استفاده کرده است. بنابراین شرکت گوگل به شما اجازه می‌دهد که موقعیت‌یاب را به طور موقت در بخش لوکیشن هیستوری یا تاریخچه موقعیت غیر فعال کنید. صفحه راهنمایی کاربران نرم‌افزارهای گوگل در رابطه چنین نوشته است: هر وقت که خواسته باشید می‌توانید موقعیت‌یاب را غیر فعال کنید. وقتی موقعیت‌یاب غیر فعال است، تاریخچه مسیر حرکت شما ثبت نمی‌شود. این گفته ها واقعیت ندارد. حتی در صورتی که موقعیت‌یاب گوگل به طور موقت غیر فعال هم باشد، شما را از اپلیکیشن های گوگل بعضی از جاهایی را که شما می روید بدون گرفتن اجازه از شما ثبت می کند. در تلفن های اندروید وقت معلومات آب و هوا تجدید می شود. به طور عمومی موقعیت شما نیز به طور دقیق تثبیت شده و ثبت می شود. همچنان در بعضی اوقات جستجو در شبکه اینترنت که با موقعیت هیچ رابطه ای ندارد، مثلا جستجوی یک نوع کلچه و یا کاغذ پران برای کودکان، حساب شما در سایت گوگل موقعیت شما را به طور بسیار دقیق ثبت می کند. فردریک کالتیونر از نهاد پرایوسی اینترنشنال یا حریم خصوصی بین المللی می گوید که ثبت کردن موقعیت افراد بدون رضایت آنان کار نادرست است.
بسیاری از اپلیکیشن ها برای فعالیت نیاز به معلومات موقعیت شما دارند و این کار اشکالی ندارد، ولی شما باید مشتریانتان را از قبل آگاه کنید که با معلومات آنها چه کار انجام دهیم و شما باید با آنها اجازه دهید تا آن را غیر فعال کنند. امکان این هم وجود دارد که معلومات به زور و یا به امر پلیس از شرکت ها گرفته شود و همچنان در شمار زیادی از کشورهای جهان روش حفاظت از معلومات و حریم خصوصی وجود ندارد.
پس از رسوایی های اخیر شرکت فیسبوک و تصویب قوانین تازه برای حفظ حریم خصوصی در اتحادیه اروپا، شرکت های بزرگ تکنولوژی به دلیل عملکرد آنان در مدیریت معلومات تحت بررسی قرار دارند. این مسئله بر حریم خصوصی بیش از 2 میلیارد کاربر که از سیستم عامل اندروید شرکت گوگل استفاده می کند و همچنان صدها میلیون کاربر آیفون که از اپلیکیشن گوگل برای نقشه راهنمایی و یا جستجو کار می گیرند تأثیر می گذارند.
شنونده های عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا 7 شام ادامه داره. ما قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم. روز خوشی داشته باشید. تا 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما را به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.